عبادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هست و به همین خاطر میخوام این لحظه ها رو به کلامی از ایشون مزین کنم. امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند هر کس با مردم منصفانه رفتار کند، دیگران داوری او را میپذیرند. و باز هم از کلام این امام همامه که میفرمایند هر کس یکی از این کارها را به درگاه خداوند ببرد، خداوند بهش را برای او واجب می‌گرداند. انفاق در تنگ دستی، گشاد رویی با همگان و رفتار منصفانه. یه مطلب دیگه هم هست، یه روایته و اونم اینه که سخت‌ترین چیزهایی که خدا از بندگانش خواسته یه چیزه: انصاف با مردم، همدردی با برادران دینی و به یاد خدا بودن در همه حال.
برای با انصاف ترین فرد میخواستم بگیم، میخواستم بگم با انصاف ترین منم، چون که 9 تا بچه رو بدون پدر، یعنی پدرشون زنده بود، نوتاد بود، من جمع کردم، بزرگ کردم، به نحو احسن ازدواج کردم. با انصاف ترین فکر میکنم خود من باشم.
خدا انشاءالله شما و همه مادران دیگر رو برای بچه هاشون حفظ بکنه و خیلی خوبه که آدم نسبت به خودشم حسن نظر و حسن نیت داشته باشه و امیدوارم که همه ما قدر مادرهامون رو بدونیم و انصافاً هم آره همینطور هست، جوانیشون رو، آرزوهاشون رو، لذتهاشون رو، همه چیزشون رو گره زدن به خوشبختی و عاقبت به خیری من و شمای فرزند.
من یه جوان دهه 80 ام، اما از اطرافیانم خیلی شنیدم تو زمان قدیم یه پیرمردی بوده که با زنا حاج محمود اسدی که با انصافی معروف بوده، همیشه هر موقع هر کی می اومده باغازش کمترین هزینه رو میگرفته. چقدر خوب کاسوفای عزیزمون کم فروشی و گران فروشی نکنن. سپاسگزارم.
جالبه، قدیم ترها خیلی حکایت ها هست و اصلا آدم هایی رو قدیمی ها میشناختن و میشناسن و ذکر خیرشون رو میکنن همیشه، که مثلا فلانی خیلی کاسب با انصافی بود، یا مثلا فلان آدم خیلی دخل و خرجش، حساب کتابش، محورش خدا بود و حواسش بود. اصلا بازاریای قدیم برای خودشون یه مکتبی داشتن و طبق اون مکتب سعی میکردن معامله کنن، روش داشتن، روشی که بر مبنای فقه بود و اینجوری نبود که بی حساب کتاب بخوان کاری را انجام بدن. مال این بود آدمای بازاری چون به دین هم گره خورده بودن، حالا این که میگیم دین یعنی نه فقط ظاهر دین، یعنی خدا در کارشون بود، خدا در لحظه هاشون بود و حواسشون بود، آدمهای معتبری بودن. مثلا میگفتن فلانی زاریه، حالا فقط به این معنا نبود که یعنی خیلی درآمد داره و خیلی مثلا ثروت داره، نه، یعنی آدم حساب کتاب داریه، حواسش به همه چیز هست و آدم معتمدیه. قدیمترها خیلی از این آدمهای معتمد دوروبر ما تو کسب و کارهامون، تو همسایگیهامون بود. ولی دارم فکر میکنم که چرا الان ما از خودیهای الانمون نباید بگیم؟ چرا من و شما نباید دنبال آدمهایی باشیم که این انصاف رو دوروبرمون رعایت میکنن، یا خود ما رعایت میکنیم و کسی هم از انصاف ما بگه؟ چرا اینقدر این دنیامون به سکه و پول گره خورده؟ عصر شما بخیر باشه. دوست گرانقدر دیگری هم بار دیگر به جمع ما پیوستند، حاج آقا مهدی دربانی، کارشناس مسائل معنوی و معرفتی و مذهبی و استاد دانشگاه. عصرتون بخیر. فکر کردین درباره با انصاف ترین آدم زندگیتون حاج آقا؟
بله، به نام خدا، عصر شما هم بخیر. خیلی متشکرم. بله فکر کردم.
خب میخوای معرفی کنید یا نه؟ چون ما هم فکر کردیم.
آره، من اول اجازه بدید دوباره تعریف انصاف رو از زبان امام صادق علیه السلام عرض بکنم.
بله.
معیار ما اینه دیگه، معیار ما این فرمایش امام صادق علیه السلام هست که فرمودن انصاف یعنی این که آنچه که خودت دوست داری در مورد خودت انجام بشه، در مورد دیگران هم انجام بده. اگه خودت دوست نداری جنس گرون بخری، به دیگران هم گرون نفروش. مثلا اگر خودت دوست نداری که یه برخورد نامناسبی با تو بشه که حتی ممکنه حقت باشه، ولی دوست داری اینجا بفهمنت، درکت کنن، شما هم با دیگران همین برخورد کن، که ما میتونیم مشابهش رو مثلا در علم روانشناسی به همدلی کردن تعبیر کنیم. یعنی آدم خودش رو بذاره جای طرف مقابلش.
بله،
این به نظرم بهترین تعریفیست که در مورد انصاف میشه داشت. بله. آدمای با انصاف تو زندگی من خیلی بودن، ولی حقیقت مطلب اگر بخوام بگم، باید اول به خانواده خودم اشاره کنم. بعد یه صابخونه ای ما داشتیم، الانم خب من مستأجرم.
بله.
ولی اولین کسی که باعث شد من بتونم رشد علمی کنم، باعث شد که من بتونم زندگی مشترکم رو خیلی خوب شروع کنم، سالیان قبل، البته خیلی هم سالیان قبل نیست، چون من خودم جوان هستم دیگه، شما که
الحمدلله. الحمدلله.
یه صابخونه بود که واقعا خونه شو به یه مبلغ کمی به من اجاره داد. اونم قصد اینو نداشت که مثلا حالا اجاره بگیره یا خیلی مبلغ بالای، قصدش به من کمک کنه و اون مبدع تغییرات علمی من در زندگی شد. اگر من یه جایی حرفی میزنم که به درد کسی میخوره، یه جایی جلسه مشاوره‌ای ترتیب میدم، رابطه زوجینی خوب میشه، در مورد نوجوان، هر چیزی، قطعا بدون شک درصدش مربوط به ایشونه. چون اگه ایشون در اون موقع به من کمک نمیکرد، خیلی جالبه، به من گفت من خود نمیتونستم خونه اجاره کنم، پول نداشتم و درآمدیم هم خیلی پایین بود.
بله.
به من گفت شما هر چی که داری درآمد نصفش اجاره خونه. گفتم خب این خونه شما خیلی بیشتر میارزه. گفت تو چی کار داری؟ شما هر چی که درآمد داری نصف کن، نصفشو به من بده به عنوان اجاره خونه، نصفش هم مال خودت. و این باعث شد که من بتونم واقعا تحصیلاتم رو ادامه بدم، روانشناسی خوندم، فقه خوندم، اصول خوندم و رشته‌های مختلفی که الان میتونم ازشون بهره مند شم. من واقعا ایشونو یک آدم بسیار با انصاف میدونم.
بله، خدا حفظشون کنه، هم اینجور آدم ها رو، هم اینکه اگرم به رحمت خدا رفتن که خدا با بهترین ها انشاءالله هم نشینشون کنه. خیلی خوبه. آقای دربانی، ما همیشه وقتی اسم انصاف میاد انگار حتما باید یه معامله ای در کار باشه، یه بدبستون تجاری و مالی و ریالی باشه که مثلا انصافی درش رعایت بشه. مقوله های دیگه هم هست که واقعا غیر از این بدبستون های مالی و تجاری باشه که ما باید انصاف رو درش مد نظر بگیریم؟
بله قطعا. اولین نکته این که شما به این سوال جواب ندادید. من این یادم میاد.
من جواب میدم، اشکالی نداره، نه مسئله نیست.
من حواسم
میگم من با انصاف ترین آدم زندگی، البته نمیتونم اسمش رو بگم، ولی با انصاف ترین آدم زندگیم رو فکر میکنم حدوداً 3 سال و 10 ماه پیش باهاشون آشنا شدم و خیلی توی روح و روان و اخلاقیات من تأثیر گذاشتن ایشون. و خب حالا شاید چون خودشون سالک بودن یا آدمی بودن که سالهای راه خدایی رو رفته بودن، دیدم که درباره خودشون بیشتر سخت میگیرن تا درباره آدمها، و ایشون با انصاف ترین آدمیه که تا این لحظه و این ساعت تو همه عمری که خدا بهم داده دیدم، و خدا همیشه هر جا که هستن حفظشون کنه و عاقبت به خیرشون کنه انشاءالله.
همین که شما فرمودید، این دعای خوب رو هم که کردید، در مورد ایشون هم دعا میکنیم خدا انشالله به توفیقاتشون اضافه کنه و سلامتشون بده.
الهی آمین. خب حالا جواب سوال من.
بله، فرمودید ببینید اگر تعریف انصاف رو در نظر بگیریم، در هر چیزی یه مثال زدن، مثلا شما در نظر بگیرید کار خلافی مرتکب شدید، چه چگونه دوست دارید با شما رفتار شه. میتونه یه برخورد کاملا جدی قضایی گونه و با پرخاش نسبت به شما انجام شه، خب حقمونم بوده، خلاف کردیم. میتونه درک بکنن ما رو و بعد با ما همین رفتار رو هم ما میتونیم به نسبت دیگران داشته باشیم. کسی که نسبت ما با یه خطایی مرتکب میشه و الان پشیمون شده، میتونیم حسابی حالش رو بگیریم، میتونیم درکش کنیم. امیرالمومنین فرمودن اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، عذرش رو بپذیر. حالا بله، خطا کرده، اشتباه کرده، حقش تمدید بشه، ولی انصاف اینجا حکم میکنه که بفهمیش، کوتاه بیان، و این کوتاه اومدن باعث میشه که نجات پیدا کنه، باعث میشه که از ما دور نشه، از ما زده نشه. در هر چیزی، در مورد رفتار بین زوجین، در مورد رفتار با نوجوانها به خصوص، اینقدر نوجوانها بین خودشون و والدینشون گاهن فاصله میبینن که این تبدیل میشه به رفتارهای نامناسب که والدین توش میمونن. چرا ما نمیتونیم نوجوان خودمون رو بفهمیم؟ خودمون رو میزمانی نوجوان بودیم. دلیلش عدم رعایت انصافه، عدم درک متقابله. در هر چیزی، در هر رفتاری، در هر برخوردی، در هر کنش و واکنش اجتماعی و فردی شما میتونید انصاف رو ببینید. یعنی جایی که من حق دارم یه رفتاری رو کنم، ولی انصاف اقتضا میکنه ملایم‌تر عمل کنم.
یعنی این جاهایی که ما حق رو به خودمون میدیم، این نشأت گرفته از اینه که خودخواهیه بیشتر از انصاف بهمون نزدیکه؟
نه، اشتباه نکنید، افراط و تفریط نکنید.
چیه؟
حق با ما هست. خدا مثلا میفرماید که شما میتونی حتی قصاص کنید، دیگه از قصاص که بالاتر نداریم. جان فردی گرفته شده، میتونی جانش رو بگیری، ولی در ادامه میفرماید اگر ببخشی بهتره. این که من دلم میخواد از حقم استفاده کنم لزوما معنی خودخواهی نیست، ولی انصاف یه مرتبه بالاتریه. انصاف باعث عزت من میشه. شما نگاه کنید، یه خانواده‌ای که قاتل پشیمان رو میبخشه، قاتلی که پشیمون شده، واقعا قتلش اینجوری نبوده که بگیم این یک آدمی بوده که قاتل حرفه‌ای باشه، این یه حرکتی کرده، قتل صورت گرفته اون لحظه، اصلا قاتلی بوده وزاش و بعدن واقعا پشیمون شده. حالا خانواده مقتول حق داره او رو قصاص کنه، حقشه، خدا این حق داده. ولی وقتی میبخشه، علاوه بر این که باز هم به دستور خدا در یه رتبه بالاتری عمل کرده، ببینید چه عزتی هم پیدا میکنه. یا مثلا عزیز من خدای نکرده از دست رفته، من شرعاً و قانوناً او رو باید به خاک بسپارم، ولی میام انصاف به خرج میدم، از اعضای سالمش که امکانش هست اهدا میکنم. این انصافه. ببینید چه عزتی پیدا میشه و چه نقاط مثبتی. یعنی میتونه یک نفر مسئول سازمان اهدا عضو با من صحبت میکرد، میگم اگر همین مرگ هایی که در جامعه اتفاق میفته و امکان اهدا درشون هست، همه راضی به اهدا بشن، ما هیچ مشکلی دیگه برای عزیزانی که در صف پیوند عضو هستن، ما البته هرگز نمیخوایم کسی از دنیا بره و بمیره، اصلا این یک چیز منفوریه که بگیم یکی بمیره یکی دیگه زنده بره. نه، ولی حالا اتفاق،
ولی بالاخره قبول دارین که دیگه بله، ته قصه و خط ما همیشه این هست دیگه. مگه میشه کسی تا آخر عمرش زنده بمونه؟
مرکا قابلیت پیوند عضو نداره دیگه. مرکایی خواستی که این قابلیت رو ایجاد.
بله خب،
حالا این اتفاق خدای نکرده برای کسی افتاد، اینجا انصاف اگر باشه هم عزت ایجاد میشه، هم جان دیگران. به حد در همه چی انصاف وجود داره. حالا مثالای روزمرهمون همین مستأجری و صابخونه‌ایه که ما داریم. البته صابخونه ها رو باید درک کنیم ما، ولی مستأجرا رو باید درک کنیم. یعنی باید یه درک متقابل باشه که واقعا فردی که هیچ اتفاقی نیفتاده، یه مرتبه صد برابر ضرب در دو اجاره رو میبره بالا، خب من کارمند درصد حقوقم رفته بالا، خب چه کنم؟ خب اون باید منو درک کنه، منم از اون طرف باید رو درک کنم. این سرمایه ایست که از این طرف طریق امرار معاش میکنه. در هر مثالی شما در نظر، مثلا یک کسی از عزیزان همکاران ما میگفت من صاحب خونم گفته باید این تومن بذاری رو پول پیش. گفتم برای چی؟ گفته خب من چک دارم. گفتم خب شما چک داری، من باید سختیشو تحمل کنم؟ ببینید این بی‌انصافیه دیگه. اون به چک نگاه میکنه، اصلا کاری نداره قیمت خونش انقدر میارزه یا نه، چون من چک دارم باید پول پیش مستاجرم چک منو پر کنه. مثلا میریم مواد غذایی بخریم، بعضی جاهای این اتفاقا داره میفته، واقعا خیلی کشنده است. میگه اگر اینو میخوای که کم یابه باید اینم بغلش بخری. چقدر بی معنی و دور از انصافه. حتی این شاید بشه گفت غیر شرعی هم هست.
بله،
مجبور داره میکنه منو به خاطر خرید یه جلد چیزی که نیاز ندارم و بخرم. خب این کارا درست نیست دیگه، باید این مقداری مراعات کنیم این چیزا رو. بله
بله، درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دربانی که در کنار ما بودین. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا کنه که خدا همیشه با همه جا هوامون رو داشته باشه که آدمهای با انصافی باشیم در همه احوالات.
انشالله. منم از شما متشکرم که به من وقت دادید با ملت عزیزم صحبت کنم. شاید تونسته باشم این نکته بگم که به درد بخوره.
حتماً
که همتون موفق باشید.
خیلی متشکرم. توفیقات شما روز افزون و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بخیر باشه. یه چند دقیقه فرصت داریم و دلم نمیاد که صدای شما رو نشنویم یا پیام‌های شما رو که زحمت کشیدین و برامون فرستادین نخونیم. انصاف حکم میکنه که این دقایق رو فقط به شما اختصاص بدیم.
من بچه بودم، یه کاتبی تو محلمون بود به نام مرحوم میرزا مهدی. مادر بزرگم به من گفت برو یه مقداری حنا از این مجلس بیار. رفتم حنا بگیرم، پولمو که دادم حنا رو که کشید یه مقداری کم بود. وقتی رفت بقیه چی بیاره، من که خریدار بودم بهش گفتم آقا میرزا مهدی پس بدی یا هم خوبه. گفت نه پسر جون، کاسبی و ترازو داری، دام اگه کم بفروشه یا گرون بفروشه پلو خدا مدیونه.
بهار خانم از مشهد گفته با انصافترین آدم زندگیم حمیده امیریه که بهترین دوستمه. یه دوست دیگری احمد قربانی از شلمزار گفتن در شهر ما، شهر شلمزار، از توابع استان چهارمحال و بختیاری عریضه نویسی در به دادگستری کار میکنه به نام آقای علی اکبر احمدی که خیلی با انصافه. هر مبلغی که اجرت بهش بدین هیچ اعتراضی نمیکنه، مردم رو هم راهنمایی میکنه، طرفین رو با هم صلح و سازش میده و فکر رضای خداست. من این آدم رو با انصاف ترین آدم توی زندگیم دیدم و ازش تشکر میکنم.
ما چون رو هنده ماشه سنگینیم زیاد با این چیزا سر کار داریم، یعنی با انصاف و بی انصافی و اینا. ولی من این آدم خوش انصاف که میشناسن یه بند خدا است، یه سری مایی لوازم ماشین برش بستادیم تهران درست کنه، درستش کرد که تا 5,000 تومنی با یه 2,000 یعنی 17,000 تومن برای ما پس فرستاد. زیرش نوشته بود قطعی که برای شما عوض کردن این سری ارزونتر در اومده. 17,000 تومن پولی نیست ولی انصاف اونو نشون میداد.
البته میدونید علاوه بر این که آدم با انصافی بوده این آقا و امثال این آدم ها، آدم های زیرکی هم هستن. چرا زیرکن؟ چرا کیس و دانا هستن؟ چون داره فکر میکنه من از صبح تا شب دارم زحمت میکشم، عرق میریزم که یه لقمه نون به دست بیارم، چرا باید این لقمه حلال رو حروم کنم و یه لقمه حروم و قلقشدار ببرم خونه و تحویل زن و بچه‌ام بدم که بعدها این بشه هزار و یه گره کوری که وانشه. خب تا وقتی آدم لقمه حلال هست چرا لقمه حلال رو آلوده کنه به قلقش‌های حرام؟
بسم الله الرحمن الرحیم. و من کلام للنبی صلی الله علیه و آله من لا یرحم لا یرحم، کسی که ترحم نکند به حال دیگران، رحمت در رفتار و گفتار و خود نسبت به دیگران نداشته باشد، دیگران هم نسبت به او رحمت نخواهند داشت. در این روایت ظاهر این است که در این جمله مراد ترحم بندگان نسبت به دیگر است، یعنی در روابط اجتماعی یک وقت هست که قاعده و قانون رحمت بین مردم برقرار است که دیگران، مردم، آحاد مردم نسبت به یک دیگر با رحمت برخورد میکنن، یه وقت اینجوره از خطاهای یک دیگر عفو میکنن، گذشت میکنند، لغزش های یک دیگر را به قول رایج امروز مچگیری و اذیت کردن و گیر دادن و اینها به یکدیگر رو مبنای کار تعاملات خودشون قرار نمیدهند. یه وقت اینجوره. خب فضای جامعه طبعا فضای ترحم خواهد بود، یک وقت نه، نسبت به یکدیگر ترحم نمی کنند. هر کدامی در هر جایی که دستشون برسه، ممکنشون باشه فشاری بیارن، سختگیری بکنن به دیگری، سختگیری میکنن. این عمومیت پیدا میکنه. اگر چنانچه شما میخواهید در فضایی زندگی کنید که فضای محبت و رحمت و ملاتفت باشد، سهم خودتون رو فراموش نکنید از ایجاد این فضا. نمیشه انسان از دیگران همیشه توقع لطف و محبت و مرحمت و ملایمت و ملاتفت داشته باشد، اما خود او در تعاملات با دیگران این رو رعایت نکنه. نه، این طرفی نیست.
خیلی متشکرم که کنار ما بودین امروز در ویژه برنامه خط آزاد و همراه و همدلمون بودین. همیشه از خدا بخوایم که انصاف داشته باشیم و لحظه لحظه های ما عجین بشه با همنشینی و همراهی و همجواری با خدا، و یادمون نره که درهای رحمت خدا همیشه باز است. فقط کافی است چراغ‌های روشن راه خدا را نشانه بگیریم تا راه را گم نکنیم. ما بندگی کنیم، او همیشه خداست.
رادیو جوان.
شما جوان ها بهتر می توانید تحصیل نفس کنید. شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان. نگذارید برای ایام پیری. حالا که جوان هستی، حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید.
پا به پای آفتاب.
حضرت امام در همان سالهای آغاز انقلاب توجه ویژه‌ای به مسئله تولید ملی و استقلال اقتصادی داشتند. امام درباره نادیده گرفتن خودباوری، توانمندی و کیفیت کالای ایرانی در سخنرانی خود در جمع اساتید دانشگاه تهران در تاریخ 14 دی سال 58 گفتند: فاستونی را در کارخانه اصفهان می‌بافند، پشتش می‌زنند انگلیسی، برای اینکه تا انگلیسی نباشد بازار هم آن را نمی‌خرد، باید انگلیسی باشد تا بخرد.
من این معنی را گفته بشد که ما با صنعت خارجی یا علم مربوطه به صنعتشون مخالفیم، ابدا مخالف نیستیم. ما میگیم کلا سر ما میذارن، غربی و شرقی کلا سر ما میذارن که ما میخوایم به شما تعلیمات بدیم، میخوان ما را نگه دارن، متوقف کنن.
ایشان در یک سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم در تاریخ 29 دی 59 مردم را به تلاش برای تولید فراخوانده و گفتند: هر کس در هر جا که هست کوشش کند، و کوشش این باشد که ما باید وابسته نباشیم. اگر ما این معنا را بفهمیم که کوشش باید کرد تا وابسته و اسیر نبود، دهقانها اراده می کنند که ارزاق مملکت را خودشان تهیه کنند و کارخانه های ما اشخاصی که مغز تفکر صنعتی دارند را به کار بیندازند، و باید صنعت را هم، چه صنعت بزرگ یا کوچک، را خودمان درست کنیم. ایشان درباره تأثیر وابستگی اقتصادی در دیگر حوزه‌ها در تاریخ 5 دی 1358 گفتند: اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند و وابستگی اقتصادی داشته باشد، وابستگی‌های دیگر هم دنبالش می‌آید. وابستگی سیاسی و نظامی هم پیدا می‌کنیم. برای اینکه وقتی ما چیزی نداشته باشیم، دستمان را از طرف آمریکا دراز کرده و او میتواند به ما خیلی چیزها را تحمیل کند. زمانی میتوانیم زیر بار او نرویم که در اقتصاد قدرتمند باشیم.
در فرهنگم مثل مسائل اقتصادی است. اگر تولید نکردیم احتیاج پیدا میکنیم به واردات. شما اگر چنانچه تولید داخلی نداشته باشید، واردات میاد جای تولید داخلی رو میگیره. وقتی واردات آمد جایگزین شد، نتیجه این میشود که بعد تولید داخلی دیگه کمرم نمیتوانه راست کنه. یکی از مشکلات امروز ما همینه. واردات فراوان شاید تا حدود زیادی بی حساب و کتاب در بخش‌های مختلف، در مقابلش تولید ناقص. فرهنگ هم اینجور. اگر شما تولید فرهنگی نکردید، واردات فرهنگی چه به صورت رسمی چه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.